یه صدام حسین تصور میکرد ایران تازه انقلاب کرده توان ایستادگی نخواهد داشت. 31 شهریور 1359 آتش جنگی شعله ور شد که 8 سال ادامه یافت، جنگ ایران و حزب بعث عراق. در آن روزها بیش از هر چیز ارتش نیاز به فرماندهانی داشت که هم نظامی بوده باشند، هم ملی، هم حرفه‌ای، هم مؤمن به مردم و مرزها.
اون زمانه نمیدونم شما شاید خاطرتون نباشه، بنی صدر اولین رئیس جمهور بود دیگه. مجلس به این نتیجه رسیده بود که این کفایت لازم رو برای رئیس جمهوری نداره و بایستی از رئیس جمهوری به حساب استیضاح قرار بگیره و اینا، که حضرت امام 10 روز قبل از اینکه مجلس حکم بیکفایتی بنی صدر رو بده و از رئیس جمهوری کلن کنار گذاشته بشه، حضرت امام، چون حضرت امام برای اینکه به حساب نیروهای مسلح زودتر شکل بگیره، ایشون رو حکم فرمانده کل قوایی بهش داده بودن به بنی صدر. اون تو بنی صدر واقعا قدر این چیزا رو نداره، فرمانده کل قوا. امام تقریبا شاید مثلا 10 روز قبل از اون از فرمانده کل قوا بنی صدر رو عزل میکنه، رئیس جمهور عزل شده، از فرمانده کل قوا عزل شده، از 10 روز بعدش هم از رئیس جمهوری کنار گذاشته شده، شرایط انتخابات برای رئیس جمهور مطرحه.
مخاطب این سخن شما نمایندگان مردمی و اونگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسل‌های آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می‌کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند.
امام اختیارات فرمانده کل قوا رو واگذار کرده بود به بنی صدر و بعد که بنی صدر رفت فرمانش را موجود این سنده، این اختیار رو واگذار کرده به کی؟ به آقای فلاحی. یعنی فلاحی وقتی شهید شد فرمانده کل قوا بود و ما میتونم بگم ما تنها ارتشی هستیم که شاید در طول تاریخ ارتش جهان فرمانده کل قوا شهید داریم، فرمانده نیرو. افراد زیادی بودن مورد توجه امام و مورد اعتماد امام از ارتشی ها بودن، خیلی ها بودن، مثل خودمون سرهنگ فروزان، مثل سرهنگ شریف النسب، مثل تیمسار فلاحی و اینا. چجور شد مورد توجه امام؟ چون امام فهمیده بود اینا واقعا این سیاستی که دارن، حفظ منافع ملی که مورد نظرشونه، وطن دوستیشون، عرقشون، حتی این اعتقادات مذهبی که نه به آنچنان غلظتی که شما فکر می‌کنید دارن، اینا راستینه. این مرد چقدر صبور بود غیر قابل تصوره، چقدر صبور و با حوصله بود و فکر میکرد و انجام. البته مخالفت هایی هم با این مخالفت هایی که باش بود، نه اینکه مخالفت عقید بخون باشون. خب شما در امر نظامی معتقدی از این وری بری به موفقیت نزدیک میشی؟ من معتقدم از این وری بریم، اینو باید این ثابت کنه، از این وری بهتر از اون وریه. با این مخالفت ها مواجه بود ولی همه رو حل کرد. شما میدید جمله ما حسینی وار می جنگیم ملکیه، خبرنگار اشترن آلمانه میپرسه شما با این ارتش با این عظمت عراق چجوری در میافتید؟ همون اول جنگ میگه ما حسینی وار می جنگیم، فلاحی گفته. و بعد این وسط نیروهای مسلح بالاشون فرمانده نباشه اصلا خیلی مشکل پیدا میکنه. شهید فلاحی که در اون زمان البته دیگه فرمانده نیرو زمینی هم ایشون نبودن، شده بودن رئیس ستاد ارتش. شهید فلاحی، ظهیر نژاد اومدن شدن فرمانده نیرو زمینی، بعد شهید فلاحی شدن رئیس ستاد ارتش. حضرت امام شهید فلاحی رو ضمن اینکه رئیس ستاد ارتش بود بهشون فرموده بودن که شما کل نیروهای مسلح رو هدایت و رهبری بکنید، چون دیده بودن که ایشون واقعا چه در کردستان و چه در مرز غربی ایران
یا کل مرزها که 1600 کیلومتر مرز هست، تمام جاها مشکل وجود داشت. از اون طرف هم صدام هم شرایط اینجوری دیده بود که 31 شهریور شروع کرد حمله کردن به ایران. بالاخره نیروهای مسلح یه نفر رو نیاز داره که در میدان باشه، تو میدان باشه و بتونه اونجا فرماندهی بکنه، کارا رو پیش ببره. سمت فرماندهی کل قوا ندادن بهشون، ولی گفته بودن که همون کارهایی که فرمانده کل قوا باید انجام بده شما انجام بدید. ایشون بدون اینکه حالا حکم رسمی چیز داشته باشن واقعا این کارا رو هم فعالیت‌ها رو انجام میدن و خوبم از عهده‌اش انصافا بر اومدن.
نیروهای ما با وجود که حالا دیگه کم کم سپاه هم قدرت گرفته بود، بسیج هم می اومد، ولی توانایی پدافند منطقه‌ای نداشتیم. یعنی حساب کنید از استان کرمانشاه و ایلام و خوزستان نیروهای عراق اینقدر زیاد بودن که ما نیروی نداشتیم که خط پدافندی تشکیل بدیم. یک مهندس ابراهیمی بود که اون موقع رئیس اداره سازمان آب اهواز بود، آمد تو جلسه و فکر این که آب بندازن زیر پای عراقی ها. میدونید چرخه یکی از وحشی ترین رودخانه ها است. قرار شد که یه بخشی از کارون رو 90 درجه جلوش رو ببندن که آب بیاد غرب اهواز رو خیس کنه. خب اون مهندس ابراهیمی مرد میدان بود. از نیروهای مسلح کی مرد میدان بود؟ تیمسار فلاحی. باور کنید شاید یک ماه طول کشید، لوله هایی رو می آوردن که من توش وا می سادم، لوله قد من اون وقت طول مثلا 20 متر 25 متر از 16 تا شروع کردن که به هم جوش میدادن، بعد مینداختن توی مسیر رودخانه که بعد جلوی لوله ها رو بگیرن. تا 16 تا شما یادمه که آب برد، چه میدونم چه تعدادی لوله به هم جوش دادن و جلوشو بستن. یه بخش ساحل به اصطلاح جنوبی کرخر هم باز کردن، آب افتاد بین اهواز و نیروهای عراق. یعنی آب به اندازه چند لشکر برای ما کار کرد. تیمسار فلاحی هر روز میرفت بازدید با قایق. این مقدار رو من از زبان حاج بابایی که راننده تیمسار فلاحی بود دارم عرض میکنم. انقدر ایشون به اصطلاح پای کار بود، میدونست که اگر خودش نباشه شاید این کار انجام نشه. یه دفعه قایقشون برگشت، تیمسار فلاحی بود، یه سرباز بود، حاج بابایی بود و محافظشون، اون دوتا که اصلا جنازهشون پیدا نشد. تیمسار فلاحی 1 کیلومتر تقریبا جلوتر به سمت شرق به یه درختچه‌ای دستشو گرفته بود رانندهشون، میرسه شانسی به ایشون و خلاصه یه سربازی اونجا ها نمیدونم چی کار میکرده، میگو به هر حال کمک کردیم با اون سرباز تیمسار فلاحی که به اصطلاح حالش دیگه خوب نبود، دیگه میگفت دیگه خیلی صدمه خورده بود، آب خورده بود. ایشونو میارم بالا و بعد اون سرباز رو باش سوال جواب میکنم، میفهمن که سرباز خودیه. اون سرباز میره آمبولانس میاره میبره که به حمدالله تیمسار نجات پیدا کرد. مدت ها طول کشید تا ارتش قبولون به مملکت به کشور که آقا ما باید در یه خط قابل پدافند کنیم، خط کرخه و کارون. خب این رو مغز متفکرش تیمسار فلاحی بود. بچه های الان باید بدونن که ایران با یه عراق فقط در یعنی درگیر نبود، تمام کشورها نفعشون در این بود که ایران شکست بخوره. معلومه که دنیا واسطه روبروی ایران.
استنباط من اون برنامه شوم و گستردهی که ما پیشبینی میکردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکای نامشروعش در همه جای دنیا، از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز به روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان فعلی کشور ما هدایت می‌شود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز شده است و تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایم.
ایران تازه در اوج مقامش هم این حقوقش چقدر بود؟ 14,000 تومانی. اصلا به مادیات توجه نداشت، اصلا مادیات به ایشون برازنده نبود، مثل خداوند نمیخواست آلوده این جهان بشه و او رو ببره. اینقدر طول این بشر پاک و مطهر و پربرکت بود، همون 14,000 تومن حقوق مقام بالاش به همه چی میرس، به خانوادهش کمک میکرد، به من میداد، یه جایی خیلی نه چیزی نبود که دور 14,000 تومن چی بود، اصلا 5,000 تومن میداد تا آخر برج، مثلا من زندگی اداره کنم هر موقع کمی بردم باز یه سری کل کوچیکی من میداد، به برادرش میداد که بخواد بره کشتی پول تو جیبی، یه دوتا جای خیریه طالقان به چند خانواده فقیر طالقان پول میداد، مادره میداد به اون خانواده های فقیر فلاحی، بعد نه به من پول آنچانی میداد ولی همون پولش انقدر برکت داشت حاج آقا به همه چی میرسید.
اجازه بدید من یک جمله بگم که قبلا هم گفتم با صراحت، فلاحی در 100 سال اخیر بهترین رئیس ستاد و نظامی ما بوده که در شرایط سخت تونسته یک ارتش در حال تلاطم رو و در حال جنگ رو اداره بکنه و ارتش عراق رو ظرف 1 ماه متوقف کرد. فلاحی در موقعی که عراق تا جاده سوسنگت نزدیک شده بود و تیپ 2 دستور به فرمانده سرهنگ امرالله شهبازی به طور موقت فرمانده تیپ 2 دستور رو داشت و در پیشروی عراق از سمت سوسنگر به سمت اهواز بود، اینا زیر یک پلی از این پلای توی جاده پاسگاه فرمانده ایش رو زدن چون موقعی سنگر کندن نبود، فلاحی سرش رو برد از زیر پل بیرون که جاده و صحنه جنگ رو ببینه، امرالله شهبازی خدا بیامرزه افسر رشد ایشونو کشه به گفت تیمسار چیزم بود باش، تیمسار بعدی سلیمی که بعدن فرمانده ارتش شد ایشون هم شده، گفت تیمسار سرتو بیار پایین میزنن با تیر، و فلاحی شروع کرد به گریه کردن، گفت من نمیتونم تحمل کنم که تو کشور خودم سرمو نمیتونم بیارم بالا و کشورمو ببینم، هیچ ریایی در کارش نبود، هیچ درخواستی نبود که سرلشکر بشه، هیچی نمیخواست، فقط میخواست ایران رو از دست تجاوزی که شده نجات بده. خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود.
گاهی در تاریخ فقط نام فرماندهان ثبت میشود، اما بدون شک هیچ فرماندهی فقط یک مرد جنگی نبوده است، پشت هر تصمیم نظامی خانه ای هست که چراغش کم نورتر شده است، فرزندانی که پدر را بیشتر در قاب عکس ها یا گزارش های تلویزیونی دیدند تا کنار سفره شام، و مادری که با هر خبر رادیو دلش فرو ریخته و دوباره خودش را جمع کرده است. فلاحی نیز از این قاعده مستثنا نبود، او پیش از آن که فرمانده نیروی زمینی بوده باشد پدر بود، همسر بود، فرزند بود. بیشک جنگ فقط در میانه مرزها رخ نمی دهد، در خانه ها نیز جریان دارد، در صبر خانواده ها، شاید بخشی از عظمت یک قهرمان در سکوت خانوادهش معنا پیدا می کند.
قبل از فتح خرمشهر و بیت المقدس ماجرای محاصره خرمشهر و آبادان بود، عراق به هر حال فشار آورد، از رودخانه عبور کرد، از رودخانه کارون اومد یه بخشی از شمال آبادان رو هم گرفت، چون از اول جنگ فشارش این بود که آبادان هم تصرف بکنه دیگه، ولی خب مقاومتی که مردم کردن و ارتش کرد، و مثلا ذکر خیری بکنم از شهید عقارب پرست که افسر تانک بود که بعداً در جزیره مجنون شهید شد، این بچه‌ها تو آبادان بودن با تعداد محدودی تانک، هم اینا جلو سقوط آبادان گرفته بودن، یه پل مارد اسمش بود، عراق اومده بود از این پل مارد عبور کرده بود، شمال آبادان رو هم گرفته بود. خب خیلی تلاش شد، نقشه های مختلفی، بالاخره لشکر 77 خراسان، البته از اول هم تو جنگ بود ولی صرفا برای رفع محاصره آبادان از لشکر 77 استفاده شد. بالاخره با یه حرکات منظم به ویژه با حمایت نیروی هوایی و هوانیروز عملیات سامن الائمه انجام شد که باعث شد که محاصره چیز شروع به صدا شکسته بشه، محاصره آبادان.
و در پایان همون عملیات موفق بود که اینا برمیگشتن با فرماندهان ارتش و سپاه که خدمت حضرت امام برسن، گزارش اون عملیات رو بدن که موفق شده، که اون اتفاق اون سانحه در کهریزک پیش اومد و حتما شنیدید که همه اون فرماندهان شهید شدن.
پرداختن به ابعاد مختلف و گوناگون یک شخصیت برجسته قطعاً به مجال و امکانات بیشتری نیاز داره. مشق فیلمی که پیش رو داریم فقط قطره ای از این دریای معنا، جوانمردی، شجاعت و پهلوانیه. بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که بزرگانی مثل شهید فلاحی در تاریخ مبارزات ایران بسیار داشته و داریم، از گذشته های باستانی ایران تا به امروز که وسط سومین جنگ تحمیلی و ترکیبی بر علیه کشور عزیزمون ایران هستیم. به قول فردوسی بزرگ، نگهبان ایران و بیدار باش.
قطعی از خاک بهشت زهرا، نام او بر سنگی ساده حک شده است. به باور من و شاید هم نسلان من نیز، مزار شهید فلاحی فقط یک سنگ و یک تاریخ نیست، ایستگاهی متبرک است برای سکوت و تأمل، برای فکر کردن به بهایی که برای امنیت پرداخته شده است. در اینجا درجه ها کنار می روند، عنوان ها خاموش می شوند و فقط نام های جاودانه و جریان سازند که می مانند. مردم می آیند، فاتحه ای می خوانند، دل می سپارند و گاه ذکر حاجتی می کنند، شاید بی آن که بدانند بر سر مزار مردی ایستادند که در روزهای تردید تصمیم گرفت بایستد و مسیر حق را فروزان تر کند.
رسم طبیعت اینه که درختان نه با فریاد و هیاهو که با افتادن دانه هاشون جنگل فردا رو بنا می کنن. هیچ کس از فردا خبر نداره، اما واقعیت اینه که آینده ایران با فرزندان امروز گره خورده.
ولی علت این که فلاحی شهید شد این بود که وقتی امر سامن الائمه روز 7 مهر تموم شد، فلاحی خدا رحمت کنه تیمسار جواد فکوری که از برجستگان ما هست، به اضافه موسای نامجو، به اضافه یوسف کلاهدوز، به اضافه جهان‌آرا از سپاه پاسداران و یه تعداد دیگه، اینا رفتن که با اون هواپیمای توربو کماند فرمانده نیرو، هواپیمای کوچک 9 نفر، با اون میان تهران که برن خدمت امام. و مسئله اتمام عمل سامن الائمه، ما 2 سال بود که به هر حال عراق تو خاک کشور ما بود، حالا تونسته بودیم یه مقداری عقبش بزنیم، اینو به عرض ایشون برسونن. اون هواپیما چون اشکال داشت و فلاحی هم عجله داشت، یه هواپیمای 330 که مجروح میبرد، آمبولانس بود، چون 330 میدونید آمبولانس میبنده، گفت بیایم بریم با این بریم.
تیمسار ظهیر نژاد معمولا هواپیما و هلیکوپتر سوار نمیشه، خدا رحمتش کنه، همون عصر را میفته میاد تهران با ماشین، یه پیکان هم داشت، همون پیکان هم همیشه سوارش. همین زمان یه 330 میاد اومده بوده که مجروح ببره و یه سری جنازه ببره. تای هواپیما یه حدود 40 تا 30 تا 40 تا تابوت میذارن، شهدایی که همون روز بودن، و یه سری مجروح، مجروحینی که سرم به دستشون بود و اینا، و این بزرگوارام قسمت شب هواپیما سوار میشن. 19 نفر بودن.
برای هواپیمای 330 هم هواپیمای بسیار ایمن و بسیار امنه. اینا هم که رفتن نشستن، هواپیما که صندلی نداشه، آمبولانس بسته بود. 60 تا مجروح بودن، 30 تا جنازه، 22 نفر هم زنده مسافر. فلاح اینا رفتن ببینید لب این تختا نشستن. برای خلبان هم وقتی رئیس ستاد فرمانده ارتش نشست، چون موقع فرمانده ارتش برحال پرواز کرد، هواپیما ساعت 5:30 بود از اهواز بلند شد.
خلبان میگه در 8 مایلی فرودگاه، از فرودگاه مهرآباد اجازه گرفتن که اصطلاحا لت داون کنن. لت داون یعنی شروع کنم به پایین آمدن.
در 10 مایلی تهران سمت گرفت روی شهریزک که بره در امتداد باند مهرآباد بشینه و شروع کرد از 26 هزار پا ارتفاعش رو چیکار کردن؟ کم کردن. یه مرتبه هر 4 موتور هواپیما خاموش میشن. این یکی از عجیبترین وقایع تاریخ هواپیما نوردی جهانه. این میدونین مثل چیه؟ مثل این میمونه که مثلا شما 4 تا سمن، 4 تا پراید، 4 تا ماشین کاملا یکسان، کاملا یک جور دارید از بالا نگاه میکنید، دارن توی جاده با هم دیگه دارن میرن. نه بنزین این بین ارتباط داره، نه آب این بین ارتباط داره، نه آب نه این بون. این 4 تا دارن میرن موازی. یه مرتبه 4 تاشون خراب میشن، وامیستن. چجوری میشه؟ سولتی تلاش میکنه که هواپیما رو دوباره روشن کنه، استارت نمیزنه. سکوری فرمانده نیروی هوایی بلند میشه و میاد توی هواپیما، با چراغ دستی روشن میکنه، میبینه گیجا همه صفر و یعنی برق قطعه. به هر حال شروع میکنن برای فرود استراری، چون هواپیمای 330 سیف هم است و چرخاشو با دیلم واز میکنن، یعنی از داخل هواپیما با دیلم فرماشه، کار عجیبی هم نمیکنن، فرماشه. چرخای سینه کاملا باز نمیشن، یعنی تقیه خورده جمع بودن. برحال خلبان ارتفاعشو پله اینجوری کم میکنه و میاد و میشینه، هواپیما میشینه و به قول معروف تاکسی میکنه یا میدوه، حالا تا سرعتش گرفتهش وایسه.
یه چاه قنات اونجا سر راه بوده، چرخ راست هواپیما میره روی این چاه قنات، یه تیکه بزرگ از هواپیما کنده میشه که تمام مجروحان اینا از اونجا اومده بودن بیرون، یعنی اونایی که سرم به دستشون بود و اینا میگفتن با سرم دست اومدن بیرون، سمت راستیا بودن. هواپیما که کج میشه سمت راست، میره بالای چاه، نخ که بال سمت چپ میگیره به زمین، با که هواپیما تو بالشه دیگه، از اونجا آتش سوزی شروع میشه. یه در کوچیک سمت چپ 330 هست، بعد میومدن با هندل وازش میکردن، هواپیما بالش سوخته سوخته سوخته، 19 تا جنازه پشت در این کوچیک هواپیما بود که دیگه 19 نفر جزغاله شدن. شهید فلاحی و اینا رو از رو دندونشون شناختن.
هفتم مهر 1360 سانحه سقوط هواپیما خبر تلخی برای ملت ایران بود. در آن حادثه چهره‌هایی چون جهان‌آرا و فکوری نیز حضور داشتند و نام فلاحی در کنار آنان به کاروان شهیدان پیوست. اما شهادت پایان این فرمانده نبود، آغاز تبدیل شدن او به یک نشانه، به یک الگوی روشن و یک مسیر تازه بود، آغاز معنایی که بعدها در تقویم تاریخ جنگ شکفته تر شد. Thank you.
ستاد ارتش شهید شد، هم فرمانده نیروی هوایی شهید شد، هم وزیر دفاع شهید شد، هم فرمانده سپاه شهید شد، شهید کلاهدوز، و هم اون فرمانده جهان آرا که در خرمشهر بود. این فرماندهان که شهید شدن، شهادت اینها درست مثل یک خون تازه‌ای شد داخل رگهای این نیروهای مسلح، که همشون یک جان تازه‌ای گرفتن برای موفقیت‌های بعدی، که خب اون عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس و طریق القدس و اینها بعدها انجام شد. شاید بی‌نظیر باشه که یک جنگی 8 سال طول بکشه و یک وجب از خاک ایران دست دشمن نیفت. چه از نظر مدت جنگ خیلی بی‌نظیر بود، هم از جهت موفقیتی که نصیب جمهوری اسلامی شد.
در روایت همکارانش او فرماندهی منظم و قاطع بود، اما در خانه روایت دیگری جریان داشت. پدری که می دانست ممکن است هر مأموریت آخرین مأموریت بوده باشد، اما هیچگاه سایه نگرانی را به خانه نمی آورد. او می خواست فرزندانش پیش از آن که فرزند یک فرمانده باشند، فرزند ایرانی سربلند بوده باشند، با عزت زندگی کنند، مستقل فکر کنند و بدانند نام پدر مسئولیت می آورد، نه امتیاز. چه بسیار شبهایی که بین نقشه‌های عملیاتی و صدای آرام خانه دلش در رفت آمد بوده است و قلبش برای شنیدن کلمه بابا از زبان فرزندانش بسیار تپیده است. اینها اغلب همان ناگفته‌های با ارزشی است که در گزارش‌های نظامی ثبت نمی‌شود. در زندگی برخی از مردان زنی هست که تاریخ نام او را نمی‌نویسد، اما تاریخ بدون او شکل نمی‌گیرد. همسر شهید فلاحی شریک سالهای بیقراری بود، شریک روزهایی که تلفنها کوتاه بود و خبرها طولانی. عشق در زندگی آنان پرزرق و برق نبود، در سکوت بود، در فهمیدن بدون گفتن، در بدرقه هایی که با لبخند آغاز می شد و با اشک پنهانی تمام.
چندی پیش مسافرت بودم، دم یه پیغامی آمد و تلفن من، اصلا شوک شدم یه گویی. اگه الان براتون بخونم نمیدونم الان اینجا هست یا نه، یه چیز فوق العاده. من اصلا گفتم وامده میشه، درست مثل این که تیمسار فلاحی بر من فرستاده. مرور شاعرانم، شکوه بیکرانم، شهین جان سلام. اینجا در ابدیت، در جاودانگی و پیش خداوند جان و خرد، هر لحظه از زمان بی زمان سرافرازترم، چون همسری مثل تو داشتم. به یادت تا آن سوی هستی تیمسار فلاحی. نه این من فکر می‌کنم خود تیمسار از آسمون بر من فرستاد.
همسرش می دانست که او متعلق به خانه‌ای کوچکتر از ایران نیست. می دانست مردی را دوست دارد که دلش به وسعت یک سرزمین مسئولیت دارد. او از سختی ها گلایه نکرد، چون می دانست انتخاب همسرش انتخابی شخصی نبود، انتخابی تاریخی بود. عشق آنها شبیه کوه‌های طالقان بود، کم صدا اما استوار. و از هنگامی که خبر شهادت ولی الله آمد، او فقط یک همسر را از دست نداد، همسنگر سالهای ایمانش را از دست داده بود. برخی از عشقها پس از کوچ آدمی تازه متولد می شوند، در خاطرها، در مسیری که هزارها ادامه پیدا می کند.
تشریفات به فرمان من خدا.